وزیر خارجه پاکستان طرح خروج هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان را مؤثر خوانده است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای صلح خطرناک است. و 4 قتل همزمان دختران و زنان در ولایت جوزجان و سرپل، 3 مورد خودکشی و 1 مورد قتل. سلام و وقت همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت خارجه افغانستان معاون سفارت ایران در کابل را فراخوانده است. 6 قاچاقبر اسلحه با 10 میل سلاح در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. و رئیس جمهور امریکا از تصمیمش برای خروج نیروهای این کشور از سوریه دفاع کرده است. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان سید سعید حسینی معاون سفارت ایران در کابل را فراخوانده است. در خبرنامه روز شنبه وزارت خارجه افغانستان آمده که از این مقام ایرانی در مورد یک نوار ویدیویی پرسیده شد که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. در این نوار ویدیویی دیده می شود که فرد در لباس نیروی امنیتی ایران شمار از کارگران افغان را با سیلی می زند و با آنان ناسزا می گوید. در خبرنامه همچنان آمده که این یک کار غیر قانونی و غیر انسانی است. بر اساس خبرنامه معاون سفارت ایران ضمن نکوهش این رویداد وعده داده که در این مورد تحقیق می شود. دفتر مهاجرین سازمان ملل متحد تخمین می کند که تا به 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی در ایران زندگی می کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از طرح خروج نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده است. قریشی بر روز شنبه در شهر ملتان با خبرنگاران صحبت کرد و افزود که این اقدام بر روند صلح میان ایالات متحده و طالبان خوب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به وزارت دفاع کشورش دستور داد که طرح خروج 7000 نیروی آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. حکومت افغانستان گفته که اگر این اقدام عملی شود، هیچ تأثیر بر وضعیت امنیتی این کشور نخواهد داشت. ایالات متحده در افغانستان بیش از 14000 سرباز دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی افغان هستند. مقام های امنیتی در ننگرهار میگویند نیروهای سرحدی 51 میل سلاح گوناگون را با 6 تن از قاچاقبران دستگیر کردند. جنرال محمد ایوب حسین خیل فرمانده نیروهای سرحدی در ولایت شرقی افغانستان گفته که این افراد مظنون در ولسوالی مهمندره دستگیر شدند. جنرال حسین خیل گفته است این مقدار اسلحه ظاهرا از پاکستان برای طالبان مسلح فرستاده شده بود. مهمندره ننگرهار در مرز با پاکستان موقعیت دارد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا از تصمیمش برای خروج نیروهای این کشور از سوریه دفاع کرده است. دونالد ترامپ در توییتر نوشته نخست نیروهای آمریکایی برای 3 ماه به سوریه رفته بودند، اما برای سالها در آن کشور ماندند. در ادامه پیام آمده است در اصل تصمیم این بود که نیروهای آمریکایی برای 3 ماه در سوریه باشند، اما حالا 7 سال از آن زمان می‌گذرد. به گفته ترامپ هنگامی که او رئیس جمهور شد، گروه داعش وحشت را آغاز کرد و خود را دولت اسلامی عراق و شام خواند. حالا این گروه تا حد زیاد سرکوب شده، بنان کشورهای منطقه به شمول ترکیه باید در مورد بقایای آن اقدام کنند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گزارش دادند که دونالد ترامپ همچنان می‌خواهد نیمی از نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کند، اما ترامپ تا حالا به صورت رسمی در این مورد چیز نگفته است. پیش از دفاع دونالد ترامپ از تصمیمش برای خروج از سوریه، برت مکورک نماینده آمریکا در ائتلاف بین المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش از وظیفه‌اش استعفا کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مکورک به دلیل مخالفت با اعلام تازه ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استعفا کرده است. اسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از منابع آگاه گفت که این مقام ارشد آمریکایی در آخر دسامبر وظیفه‌اش را به پایان می‌رساند. او در استعفانامه‌اش نوشته که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تا هنوز شکست نخوردند. پیش از این، جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم هفته گذشته از سمتش استعفا داد. او در مورد استعفانامه‌اش گفت با رئیس جمهور ترامپ در برخی از موارد به شمول روسیه و چین اختلاف نظر داشت. حکومت فدرال آمریکا به طور قسمی تعطیل شده است. تعطیلی 25% اداره های کلیدی بر دست کم 800 هزار کارمند تأثیر می‌گذارد. اصل جنجال بر سر گنجاندن پول ساخت دیوار سرحدی در لایحه مصارف حکومت فدرال ایالات متحده است. دموکرات‌ها سخت مخالف ساخته شدن دیوار در مرز با مکزیکو هستند. سنا ایالات متحده به تازگی لایحه مصارف حکومت را بدون تمویل دیوار سرحدی تصویب کرد، آن را به مجلس نمایندگان فرستاد، اما مجلس نمایندگان پول ساخت دیوار را در نسخه خودش شامل کرد و آن را دوباره به سنا فرستاد، اما در آنجا رأی کافی نیاورد و تصویب نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر لایحه مصارف حکومت فدرال 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو را در بر نداشته باشد، آن را امضا نخواهد کرد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خلیج فارس تمرین‌های نظامی را آغاز کرده است. رسانه‌های ایرانی روز شنبه گزارش دادند که نیروهای خاص این کشور در نزدیک تنگه هرمز قدرت نظامیشان را به نمایش گذاشتند. تقریبا سوم حصه نفت جهان از این منطقه می‌گذرد. یک روز پیش از این یک کشتی آمریکایی تیاره بردار به آب‌های خلیج فارس رسید. تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت و در بخش خبری، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. وزیر خارجه پاکستان طرح خروج هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان را مؤثر خوانده است. واکنش افغانستان چیست؟
ما منتظر گام‌های عملی کشور پاکستان برای صلح در افغانستان هستیم. همکاری‌هایی که بارها به خاطر صلح با افغانستان وعده کردند.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای صلح خطرناک است. 3 دختر و 1 زن در ولایت های جوزجان و سرپل خودکشی کردند. یکی هم به قتل رسیده است.
وقتی که با توسط تلفن با نامزدش جنجال میکنن، این خانم از قهرش با خوردن 8 تابلیت مرگموش دست به خودکشی میزنن.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کاروبار موترشویی رنگ و رونق خوب در کابل دارد.
در حدود 50-80 موتر همینجا خدمات به مردم و مشتری‌های خود ارائه میکنیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزیر خارجه پاکستان میگوید طرح خروج هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان برای روند صلح میان طالبان و ایالات متحده خوب است. شاه محمود قریشی دیروز در شهر ملتان در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد. در این حال وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواسته که با وعده‌هایش در مورد کمک برای برقراری صلح در افغانستان عمل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده. قریشی به روز شنبه 22 ماه دسامبر در شهر ملتان در صحبت با خبرنگاران این تصمیم را برای گفتگوهای روان میان طالبان افغان و ایالات متحده خوب توصیف کرده. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، قریشی همچنان از گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و نمایندگان طالبان در ابوظبی استقبال کرده و گفته که کشورش به حمایت از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح آشتی افغانستان، گفتگوهای سه روزه را که در 19 دسامبر به پایان رسید، ثمر بخش خوانده. صبغة الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه یک بار دیگر از پاکستان خواست که به وعده‌های خود در مورد برقراری صلح در افغانستان عمل کند.
که ما منتظر گام‌های عملی کشور پاکستان برای صلح در افغانستان هستیم و همچنین همکاری‌هایی که بارها به خاطر صلح با افغانستان وعده کردند و تعهد کردند، امیدوار هستیم به تعهداتشان عمل بکنند.
او همچنین افزود که خروج چند هزار نیروی ایالات متحده از افغانستان هیچ تأثیر بر وضعیت امنیتی این کشور نخواهد گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد تا طرح خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان را بریزد. در حال حاضر ایالات متحده بیش از 14000 سرباز در افغانستان دارد. گفته می شود خروج این شمار نیرو ظرف چند هفته آغاز می شود. محمد تقی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان است. او بر رادیو مشال گفته که این تصمیم واشنگتن بخش از مشکل خواهد بود نه راه حل. او میگوید ایالات متحده آمریکا برای خروج از افغانستان بسیار عجله دارد. این یک اشتباه بزرگ است. گفتگوهایی که با طالبان آغاز شد، آنان موقف خود را مستحکم کردند. سپس این خبر آمد. بنابراین به نظر من موقف ایالات متحده بسیار ضعیف شد و این موقف حکومت افغانستان را هم زیانمند میکند. به اساس گزارش ها طالبان از اعلام تازه ایالات متحده استقبال کردند. بل روگیو، تحلیلگر مسائل افغانستان از بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن است. او در مقاله تازه خود گفته است موضوع خروج بخش از نیروهای آمریکایی از افغانستان طالبان را به انجام گفتگو با حکومت افغانستان ترغیب نخواهد کرد. این گروه در گذشته هم گفتگوی رسمی با حکومت افغانستان را رد کرده است. این همه در حال است که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 17 ساله ایالات متحده در افغانستان بیش از پیش افزایش یافته است. این جنگ تا کنون برای ایالات متحده آمریکا نزدیک $1 تریلیون هزینه برداشته است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای صلح خطرناک است. پیری میادون در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در کابل گفت روند انتخابات ریاست جمهوری را نباید گروگان پروسه صلح مبهم ساخت. وی تأکید می‌ورزد که انتخابات در افغانستان باید به وقت آن برگزار شود. حمید مهمند رئیس رادیو آزادی در کابل در آغاز گفتگو از سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد چگونگی پروسه انتخابات ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری پرسیده است.
تشکر آقای سفیر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با بعض مسائل مهم افغانستان که پروسه انتخابات و پروسه صلح شامل آن می باشد گفتگوی با شما داشته باشیم. از آنجایی که دیده می شود اتحادیه اروپا یکی از نهادهای مهم است که تاکید بیشتر روی برگزاری انتخابات در افغانستان دارد، اما اکثریت افغانها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی که در آن مشکلات بی پیشینه به میان آمد و بالاخره با وساطت وزیر خارجه امریکا حکومت وحدت ملی تشکیل شد نامید شدند. حالا یک بار دیگر در کمیسیون های انتخاباتی بحران به نظر می رسد و این کمیسیون ها یک دیگر را با خلاف ورزی از قوانین و اصول انتخابات متهم میکنند. با نظر داشت این مسائل شما از وضعیت فعلی پروسه انتخابات چی تعریف میشه داشته باشید؟
First, let me thank you for this opportunity to have this discussion with you. I hope many people are listening Radio Azadi today.
در آغاز اجازه دهید تا از شما سپاسگزاری کنم که این موقع را مساعد کرده اید. ممکن افراد زیادی رادیو آزادی را بشنوند و آنها در مورد وضعیت نظریات مختلف داشته باشند. شما در این زمینه که برگزاری انتخابات برای اتحادیه اروپا مهم است درست فرمودید. این یکی از اهداف کلیدی استراتژی اتحادیه اروپا برای افغانستان است تا ترویج دموکراسی در این کشور را حمایت کند. بدون شک که انتخابات حسابی و مورد قبول عنصر اساسی برای تقویت دموکراسی است. بر اساس این موارد ما از برگزاری انتخابات در 20 اکتبر خوشحال هستیم. در انتخابات گذشته ولسی جرگر رفتن صدها هزار تن زن و مرد افغان به پای صندوق‌های رأی که وقت و انرژیشان را مصرف کرده و خطر جانی را به دوش گرفتن قابل قدر است. حتی برخی ها ساعت ها و همچنان برای روز دوم در انتظار بودند و رأی دادند.
تشکر آقای سفیر. بله، این یک روز تاریخی برای افغان ها بود، با آنکه طالبان و گروه های دیگر آن را تهدید کرده بودند تا در پروسه رای دهی اشتراک نکنند، اما افغان ها با وجود آن رفتن و رای دادند. اما حالا که دو کمیسیون انتخاباتی می خواهند برخی آرای مردم را باطل اعلام کنند، افغان ها این را به نوع توهین به آرایشان می خوانند. شما در این زمینه چی گفتنی دارید؟
در
این نقطه این مسئله جدی است. زمانی که کمیسیون شکایت تصمیم گرفت تا پروسه رای دهی در کابل دوباره برگزار شود و دو روز پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آن را رد کرد، از من پرسیده شد. چیزی که به هر دو کمیسیون پیشنهاد کردم این بود که هر دو کمیسیون باید با بررسی وضعیت در نظر داشت قانون اساسی و همچنان احترام به آرای مردم، چون آنان برای رای دادن خطر را به جانشان گرفته بودند، مذاکره کنند. حالا که به یک تصمیم رسیدند و باز شماری آرای کابل آغاز گردیده و طوری که دیده می شود مسئله ابطال آرا دیگر وجود ندارد و به نظر من ما حالا در موقعیت مثبت قرار داریم در تناسب به یک هفته و یا ده روز قبل.
تشکر آقای سفیر. اما برخی از نهادهای ملی و بین المللی که انتخابات افغانستان را نظارت میکنند میگویند که کمیسیون های دوگانه انتخاباتی 50-50 میان دو رهبر حکومت وحدت ملی تقسیم شده و اعضای آن به نحو با آرا برخورد سیاسی میکنند. ارزیابی شما از برخورد این دو کمیسیون چگونه است؟
این که این گفته ها حقیقت دارد یا خیر، اما به نفع انتخابات شفاف نیست. هر کمیشنر باید برای تقدیر آرا تلاش کند تا احترام شود و همچنان برای اعتبار پروسه انتخابات که باید به حد اعظم باشد. اگر تقسیمات در داخل کمیسیون های انتخاباتی وجود داشته باشد نباید که بلند شود، باید نشسته مشکلات داخلی را حل کنند. در غیر آن این اعتبار پروسه انتخابات را خشدار خواهد ساخت که نباید شود.
نهادهای ملی وقت ناوقت اعتراضهایشان را در زمینه کارکرد کمیسیون های انتخاباتی مطرح میکنند، اما نهادهای معتبر چون اتحادیه اروپا خاموش است و این نگرانی در مورد اعلان نتایج را در میان مردم به وجود آورده است. اگر در این رابطه کمی وضاحت بدهند که چرا نهادهای معتبر چون اتحادیه اروپا اینا تابال خاموش نشستند؟
نگرانی ها وجود دارد، اما من به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته می توانم، نه به نمایندگی از دیگر همکاران دیپلمات ما که در جامعه دیپلماتیک هستند. ما هر روز نشست مطبوعاتی نداریم تا این موارد را مطرح کنیم، اما امروز که شما این فرصت را برای ما مساعد کرده اید، اطمینان داده می توانم که قبل از انتخابات، در روز انتخابات و پس از آن و حالا که این پروسه بحرانی در جریان است، ما نظریات را شنیده ایم و بررسی های خود را داشته ایم.
از این پروسه
واضح است که کاملا راضی نیستیم. زمانی که دیدیم که مردم برای رای دادن ساعتها انتظار کشیدند و برخی ها که در لیست نام هایشان پیدا نشد، قابل رضایت نیست. این کافی نیست، رضایت بخش هم نیست. مردم رای دادن، چیزی که حالا نیاز است این است که باید با آرایشان ارج گذاشته شود و پروسه شمارش پایان یابد و هیچ شایعه در مورد فساد وجود نداشته باشد. این کاملا واضح است، چون ما هم در این پروسه با کمک مالی که کرده ایم دخیل هستیم. ما با تیم های خود برنامه های ارتقای ظرفیت را برگزار کردیم، نه تنها به نفع دو کمیسیون بلکه برای انجوها و نهادهای دیگر هم. دیگر اینکه انتخابات جزء پروسه جهانی است که برای سال و ثبات افغانستان است. از این لحاظ ما هیچ موقعی را از دست نمی دهیم تا پیام را برسانیم، اما اگر کوتاهی از ما باشد بدون شک برای حل آن اقدام می کنیم.
اتحادیه اروپا با صورت مستقیم از آغاز پروسه تا کنون نظارت مستقیم از این روند داشته است یا
خیر؟
باید تکرار کنم که به دلیل مسائل امنیتی ناظرین مستقیم از سوی اتحادیه اروپا وجود نداشت. در اکثر کشورهایی که امنیت آن ضعیف باشد ما برنامه نظارت را ایجاد می کنیم. اگر هزاران و یا صدها تن را نتوانیم، حداقل ده تن از ناظرین را در سراسر کشور و یا مناطق مشخص موظف می سازیم. اما نظر به وضعیت امنیتی در افغانستان این بار ممکن نبود. یک تیم کوچک از متخصصین را داشتیم که در مورد انتخابات و پروسه آن نظریات ارائه می کردند، اما ناظرین را استخدام کردن نتوانستیم. ما از افراد ناظرین و کاندیدای موفق و ضعیف همه که در آنجا بودند شنیدیم و ما هم باید که محتاط باشیم.
تشکر آقای سفیر. با نظر داشت فعالیت های دو کمیسیون انتخاباتی، برخی ها با این باورند که این کمیسیون ها توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. نظر شما چی است؟ آیا این کمیسیون ها می توانند انتخابات ریاست جمهوری را به وقت تعیین شده آن برگزار کنند؟
حدود
دو هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در 20 اپریل سال آینده میلادی برگزار می گردد. این تاریخ نزود است و نه هم دیر. اما تصمیم گیری در مورد ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات و اینکه آیا این کمیسیون آماده است یا خیر کار اتحادیه اروپا نیست، ولی حمایت نمودن از آن وظیفه ما است. اگر زمان تعیین شده انتخابات ریاست جمهوری 20 اپریل است، یک روز را هم نباید که ضایع کرد و توانایی های را باید بسیج نمود تا اشتباهات 20 اکتبر اصلاح شده موارد فساد مشخص و مجازات شود و 20 اپریل که زمان نهایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده باید در بهترین وجه آن برگزار گردد.
تشکر آقای سفیر. آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال در افغانستان در جریان است که ایالات متحده آمریکا اخیراً تلاش ها برای پروسه صلح و ثبات در افغانستان را تشدید بخشیده و زلمه خلیلزاد نماینده آن کشور سفرهایش به کشورهای منطقه و افغانستان را آغاز کرده تا در این زمینه صحبت های را با مقامات کشورهای منطقه و افغانستان داشته باشد. در این حال آقای خلیلزاد و پتازگی رئیس جمهور قبلی احمد کرزی نیز خواستار به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری الی رسیدن صلح شدند. آیا شما با آن موافق هستید؟
به نظر من این دو پروسه باید که جداگانه نگه داشته شوند. واضح است که تاثیرات منفی و مثبت خود را خواهند داشت. در این موقعیت یک منطق از انتخابات ملی است که قانونمند می باشد و دیگر پروسه صلح که هر دو موارد اساسی است.
جناب سفیر، در اینجا چنین گفته شده است که اگر انتخابات ریاست جمهوری بعد از تامین صلح در افغانستان برگزار شود، طالبان نیز چانس خواهند داشت تا در انتخابات سهم بگیرند و انتخابات به طور شفاف و سرتاسری برگزار شود.
That would be good news.
آن یک خبر خوش خواهد بود. اگر پروسه صلح قبل از 20 اپریل پیشروی کافی داشته باشد، به نظر من همه با این پیشرفت تشویق خواهند شد. اما ما پروسه انتخابات را گروگان پروسه صلح ساخته نمی توانیم. پروسه صلح که زمان آن نامعلوم است، گاهی با سرعت و گاهی هم‌آهسته به پیش می رود. در اصل دو مورد زمانی مختلف وجود دارد. زمان برای انتخابات واضح است که باید باشد، که در قانون اساسی گفته شده است. اما خوشبختانه و یا هم بدبختانه در قانون اساسی برای سال قانون مشخص وجود ندارد. با باور ما اگر به انتخابات و پروسه سال دیده شود، بدون شک که قانون مستحکم و مشروعیت دموکراتیک برای گفتگوی بهتر سال نیاز است تا صلح دائمی در این کشور حاکم شود. پس گفتم می توانم که موضوع این نیست که انتخابات به تعویق بیفتد، بلکه پیش بینی شود که ما انتخابات را پیش بینی کردن نمی توانیم. یک بار دیگر من علیه نظریه که گویا انتخابات را به تعویق بیاندازیم تا روز سال بیاید و پس از آن انتخابات را برگزار خواهیم کرد، می خواهیم بگویم که این به نظر من خطرناک خواهد بود. ما از کارهایی که برای سال جریان دارد رضایت نشان می دهیم، مثلا سرعت در گفتگوها و یا حداقل ابتکاراتی که صورت می گیرد، با آنکه ابتکارات چند جانبه نیست اما مثبت و تشویق کننده است. اما انتخابات مسیر مختلف زمانی را در بر می گیرد.
پریمی اودون سفیر اتحاد اروپا در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی مقاله های را درباره تصمیم رئیس جمهور امریکا در مورد خروج هزاران عسکر امریکایی از افغانستان به نشر رساندند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد تصمیم امریکا مبنی بر خروج سربازان این کشور از افغانستان نظریات تعدادی از مردم عام و تحلیلگران افغان را به نشر رسانده است. روزنامه از قول احمد شجاع کارشناس سیاسی افغان می نویسد در حالی که تا هنوز مذاکرات مستقیم صلح در افغانستان آغاز نشده، خروج نیروهای امریکایی از این کشور به طالبان افغان در میدان جنگ فرصت پیشرفت را می دهد. حنا صالحی وکیل مدافع افغان به روزنامه لاس آنجلس تایمز گفته که این فیصله رئیس جمهور امریکا که 7000 سرباز این کشور را از افغانستان بیرون می کشد در میان قوای افغان بی اعتمادی ایجاد خواهد کرد. این وکیل مدافع افغان میگوید امریکا باید که این گام را روی یک پروسه استراتژیک برمی‌داشت تا حکومت افغانستان برای تکمیل خلای آن آمادگی می‌گرفت. روزنامه لاس آنجلس تایمز در این ارتباط از سخنان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نقل قول کرده که میگوید ایالات متحده اگر از راه صلح نتواند به هدفش برسد، به حمایت خود از حکومت افغانستان در میدان نبرد دوام میدهد. روزنامه نیویورک پست همچنان مقاله ای را درباره خروج 7000 سرباز امریکایی از افغانستان به نشر رسانده میگوید در حالی که پاکستان و طالبان از این تصمیم امریکا استقبال کردند، اما شمار زیاد افغان ها در این ارتباط ابراز نگرانی نمودند. نویسنده میگوید اکثر افغان ها به این عقیده اند که این تصمیم مورال نیروهای امنیتی افغان را متاثر نموده و پروسه صلح را نیز پیچیده خواهد ساخت. بیل ریجو کارشناس در امور افغانستان در انستیتوت دفاع از دموکراسی به روزنامه نیویورک پست گفته که کاهش نیروهای نظامی امریکا طالبان را تشویق می کند که بر موقف کنونی خود پافشاری کند و با حکومت افغانستان به طور مستقیم مذاکره نکند.
حالا هم شنونده عزیز، در مورد 4 قتل و خودکشی در ولایت های جوزجان و سرپل گزارش داریم. با گفته این مقام ها 3 دختر در هر دو ولایت دست به خودکشی زدند و 1 تن دیگر هم به قتل رسیده است. مسئولان دلیل این رخدادها را خشونت های خانوادگی عنوان می کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می دهد.
1 دختر 18 ساله در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل با خوردن دوای مرگ و موش خودکشی نموده است. نبیلا حبیبی سرپرست ریاست امور زنان سرپل ناوقت روز شنبه برادی وازادی گفت 1 دختر 18 ساله که آزاده نام داشته با خوردن دوای مرگ و موش خودکشی کرده است. خانم حبیبی میگوید این واقعه در قریه گورکابه ولسوالی سوزمقله رخ داده است.
یک دختر خانم 18 ساله به نام آزاده از قریه گورکا ولسوالی سوزمقله دولت فوت شفاخانه انتقال یافته. وقتی ما از او گزارش گرفتیم، خانم متذکره نامزد بوده و نامزدش در ترکیه بوده. اقاربش در اظهاراتش گفته که وقتی که با توسط تلفن با نامزدش جنجال میکنه، یعنی یک بینشان جنجال پیش میره، به او خاطر خانم از قهرش با خوردن 8 تابلیت مرگ موش دست به خودکشی میزنه.
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل نیز با تایید این واقعه میگوید این دختر در حالت فوت به شفاخانه ولایتی سرپل انتقال یافته بود که با اخذ ضمانت جسد وی به خانوادهش تحویل داده شد. امانی گفت به اتهام قضیه تا هنوز کسی بازداشت نشده است.
علت انگیزی خودکشی دختر تحقیقاتی که انجام شده گفتگوی لفظی با نامزادش بوده که کشی زده، ولی با آن هم تحقیقات بیشتر ادامه داد.
قرار آمار ریاست امور زنان ولایت سرپل از آغاز سال روان 1397 تا به حال 60 مورد قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده که 15 مورد آن قتل زنان بوده است. در همین حال در 3 رویداد جداگانه در ولایت جوزجان 2 زن و 1 دختر 12 ساله کشته شدند. کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت که صابره دختر 12 ساله و نورجهان زن 30 ساله خودکشی کرده و شفیقه دختر 23 ساله از سوی نامزدش با ضرب چاقو کشته شده است. با گفته آقای یاور، این 3 رویداد در ولسوالی آقچه و مرکز شبرغان رخ داده است. در همین حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال از افزایش خشونت ها علیه زنان و اطفال ابراز نگرانی می کنند.
سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان سید سعید حسینی معاون سفارت ایران در کابل را در اعتراض به آنچه بدرفتاری یک سرباز ایرانی به مهاجران افغان نسبت داده شده فراخوانده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از طرح خروج نصف از نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کردند. مقام‌های امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند نیروهای سرحدی 51 میل سلاح گوناگون را با 6 تن از قاچاقبران اسلحه در ولسوالی مهمندره دستگیر کردند. رئیس جمهور امریکا از تصمیمش برای خروج نیروهای این کشور از سوریه دفاع کرده است. در اعتراض به این تصمیم، بریت مکورک نماینده ایالات متحده امریکا در ائتلاف بین المللی مبارزه با گروه داعش از وظیفه‌اش کنار رفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خلیج فارس تمرینات نظامی را آغاز کردند. و حکومت فدرال ایالات متحده امریکا به طور قسمی تعطیل شده است. تعطیلی 25%. اداره های کلیدی بر دست کم 800 هزار کارمند تأثیر می‌گذارد. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هسته. تازه ترین خبرها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com در دسترس شماست. همچنان برای اطلاع یافتن از تازه ترین های روز ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یکی از کسایی داریم که گاراژ داره، گاراژ بسیار کلان برای موترشویی. خود در آغاز معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی فرید هستم از شهروندان شهر کابل. من مدت 5 سال الی 6 سال میشه همیشه به می فکر افتیدیم که همه جوانای ما بیکار هستن. برایشان یک خدمت کردیم، در حدود 14 نفر همراه ما کار میکنن.
روزانه چند نراده موتر اینجا پیشت میآید برای ششتن؟
کار هر روزش معلوم نیست، ولی در حدود 50 الی 80 متر همینجا خدمات به مردم و مشتری خود ارائه میکنیم.
شاگردای تو بود روزانه ماش میتی یا ماهوار؟
نه، شاگردای ما ماهوار ماش دارن. هر کدام از اینا 15 در 15 ماش خود میگیرن و تعداد از اینا هستن که فامیلایشان دور است اینجا، همشان زندگی خانه و اتاقشان
مسافر هستن.
بله، مسافر هم هستن.
با سیاست هم علاقه داری؟ مسائل سیاسی بله هم تعقیب میکنی؟
اصلا نه، اصلا نه، هیچ علاقه مندی نداری.
چرا نداری با سیاست؟
هیچ، اصلا خوش بنامه، همش دروغ است، همش فریب مردم است. اصلا خدمت به وطن، به مردم خود نمیکنن.
با کسایی که جا پیشت من موتر میشوین، حتما مشتریت میشن، تو رفاقت و اندیوالی و به گفته مردم کاکگی هم داری؟
زنده باشی، حتما که مشتری های ما که هستن، ما اصلا همی حرف ما همی از همی شعار ما همی است که حق با مشتری است. ما مشتری ها خیلی راضی نگاه میکنیم، خدمتشان هم میشه و با اینا دوست هم هستیم. مدت 5 سال که کسر شما ببینین هر هفته یا هر دو هفته بعد حتما دوست میشین و اکثریت از اینا بسیار با روی خوب میاین، دائم همی جمعین، بسیار جای دور دور کابل میاین همی جمع.
موفق باشین، خیلی ممنون.
زنده باشین. زنده باشین. تشکر از شما.
تشکر شنونده عزیز از هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه و سپس هم برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه به زندگی یکی از سینماگران جوان صحبت می کنیم. شاید که با نام و چهره این جوان آشنایی داشته باشید. زیاد شما را به انتظار نمی گذاریم. این جوان که در فلم های سینما های بالیوود و هالیوود نقش بازی کرده است، همایون شمس خان نام دارد. در لابلای برنامه خواهیم دانست که این جوان چگونه و با چه مشکلات توانست نقش در سینماهای هالیوود و بالیوود داشته باشد. و در اخیر برنامه با پوهنمل رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ مصاحبه کوتاه نیز داریم. برنامه هوای تازه را سعدیه زاهل آماده کرده و من فرشته غنی تقدیمتان می کنم.
قهرمان نقاب پوش
آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے نام سے نہیں.
Do you think he will know? He was in an academy.
همایون شمسخان 27 ساله در ولایت کابل دیده به جهان گشود. درس های ابتدایی خود را در شهر کابل خواند و در اثر ناامنی ها و جنگ های داخلی کشور مجبور به ترک وطن گردیده و راهی کشور کانادا شد. بقیه تحصیلات خود را در شهر تورنتو کانادا در رشته های مارکتینگ، سینما و تئاتر به اتمام رسانید. آغاز فعالیت های هنری شمسخان در کشور کانادا به بخش تئاتر بود. مدت زیاد در این بخش فعالیت هایش ادامه داشت. سپس شمسخان به خاطر تهیه فیلم به نام نقاب پوش به کابل آمد و بعد از آن بخت با وی یاری نمود، دروازه بالیوود یعنی سینمای هند برای وی گشوده شد. این که شمسخان چگونه به سینما آمد از خودش مشنویم.
از تورنتو فیلم اکادمی فارغ شدم. در کابل برنامه کی میخوای میلیونر شه و افغان شاعر باز همراه از او برنام فیلم نقاپوش اولین فیلمی بود که متوانستم که در کانادا، آمریکا، هند و افغانستان رو ریلیز کنم.
در اکثر کشورهای جهان جوانان با آسانی نمیتوانند که به پرده سینما ظاهر شوند. با تمثیل خوب و کوشش های زیاد ممکن نقش در یک فیلم داشته باشند. حالا همایون چی طور به سینمای هند را یافت از وی مشنوید.
دمی هر رشته تعلیم بسیار مهم است. با فیلم که نقاپوش ما جور کردم از این فکارای مرا هندی ها دیده بود که کاستینگ دایرکتورای هندی ها مرا آدیشن روان کرد. باز آدیشن ما برشان دادم، باز ما قبول شدم، باز شوتینگ ها کردم. ما خاطر یک فیلم رفته بودم، اونجا که رفتم کارای ما مردم دید، فیلم دیگر برام آفر کرد که به نام محروم بود. باز اون فیلمم کامپلیت شد، هر دو فیلمو شوتینگ هاشم خلاص کردم، بخش دابینگش مونده و دابینگ زور خلاص کردم دوجا.
همایون شمس خان به خاطر رسیدن به اهداف خیش با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کرد و افزود که تاکنون هم در برابر مشکلات و چالش ها مبارزه می نماید.
دمی هر کار مشکل است، مشکل روبرو میشه. مثلا که من زیاد مثلا در هند راحت نبودم، چرا که نابلد بودم، جای صحیح نبود، نان صحیح نبود. من که دایرکتور و کریتیو رایتر میششتم و یک چیز میگفتم و دیگه چیز میگفتم و گفتم نه ایره ما قسمی نشان میدونه. ما گفتم نه، کلتور آنانات ما قسمی نیست، ایره باید قسمی نشان. مثلا افغانستان ما ریپرزنت میکنم در اوجا، باید بفهمه که افغانستان یعنی چی، کلتور ما، امی همه چیز ما. چالنجینگ کار ما در زندگی ما فعلا تا آمیاله است که ما میخواییم امی بیرق همیشه بلند داشته باشم.
در گفتگوی با هارون شمسخان، برادر بزرگ همایون شمسخان، ابراز کرد که همایون از کودکی علاقه زیاد به هنر سینما داشت و همچنان از دوران کودکی همایون قصه هایی کرد.
یک روز یادم می آید که فیلم جدید شاروخ خان به نام رامی جانی به بازار آمده بود. همایون هم مانند شاروخ خان لباس می پوشید. از او تقلید می کرد و می گفت که من رامجانی هستم. پیش همایون یک عکس شاروخ خان بود. وقتی که ازش می پرسیدیم که کی را زیاد دوست داری؟ پدرت، برادرت یا شاروخ خان را؟ باز او می گفت که نی شاروخ خان را زیاد دوست دارم. پدرم رضایت نداشت که همایون در فیلم ها کار کند، چون ما به یک خانواده مذهبی تعلق داریم. اما وقتی که من دیدم که همایون زیاد علاقه به فیلم و سینما دارد، من همایون را حمایت کردم.
همایون شمس‌خان با انتقاد از ریاست افغان فیلم می گوید که با گذشت چندین سال در قسمت پیشرفت سینما هیچ فعالیت صورت نگرفته است و اکثر هنرپیشگان سینمای افغانستان مسلکی نیستند.
اصلا تقریبا 30% اگر هنرمندای ما تکنیکی فارغ شده میفهمن عرصه سینما، 80% نمیفهمن معنی سینما چیست. چرا تا چی وقت؟ ما میخوایم از ریاست افغان فیلم، ما ریاست افغان فیلم ای میگم که بیدارو شما 17 سال در افغانستان چی کرده؟ چی شد؟
به خاطر پاسخ به سوالات شمس خان سر زدم به ریاست افغان فیلم. پرسش ها را با اولی تلاش مدیر عمومی تورید و ارزیابی افغان فیلم در میان گذاشتم. آقای تلاش به پاسخ گفت:
کسایی که در افغانستان علاقه میگیرند میان بر سینما، بدون شک که اونا سینما را نخواندن و آهسته آهسته تجربه بکنن و از طرف تجربه برن به طرف حرفه‌ای شدن. با سقوط طالبان و با قدرت رسیدن آقای کرزی تمنا داشتیم که سینما یک جنب و جوش بسیار خوب بگیره، فعالیت سینما بیشتر شوه، حداقل برش بودجه کافی گذاشته شوه که فیلم بسازن. متاسفانه بگویم که امی کار تا به امروز توقع ما جامعه عمل نپوشید و بار بار با ریاست جمهوری چه در دوران آقای کرزی و چه در دوران آقای غنی پیشنهادهای را ارائه کردیم که اینا باید سینما را دست کم نگیرن. سینما هویت یک کشور است، ولی ما در سال 1397 که ما در پایانش قرار داریم، دولت علاقه گرفته که برای یک چند فیلم های کوتاه هزینه بگذاره. امیدوار هستیم که او بودجه را در اختیار افغان فیلم بگذارند که ما بتونیم در سال 98 خورشیدی انشاءالله جامعه عمل بپوشه. و همچنان تقاضایی که ما کردیم که باید برای فیلم های داستانی باید هزینه بگذارند. این کانال هزینه میگذارند یا نمیگذارند او را نمیدانیم ما.
برای افغانپور یکی از هنرپیشه های افغان که در فیلم نقاب پوش با همایون شمس‌خان نقش داشت، از کارکرد وی به شنونده های برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین میگوید:
چیزی که برای ما باعث ازی شد که ما علاقمندی با کار همایون شمس‌خان پیدا کنیم و با او کار کنیم، اویی است که یک شکل از نوآوری در طرز کار ازی ما دیدیم که او خارج از کار دیگه پروداکشن ها و کار دیگه فلم سازا بوده. و طور مثال در دیگه پروداکشن ها همیشه وقت شما میبینین فلم های افغانی را یک نوع کاراکتر است اونجا بازی میکنه، در یک محیط سوژه به یک رقم است و حتی اونم ست را که اینا برای فلم جور میکنه اونم ست هم به یک شکل است. اینا خواستن که بیخی یک شکل جدیدی را از زندگی افغانا را تبارز بده که او واقعا حقایق زندگی ماست. این باعث شد که ما علاقمندی با کار همایون شمس خان پیدا کنیم.
همایون شمس خان تایی خواست و پیام خود به جوانان و هموطنان آرزوی موفقیت نموده و میگوید:
پیام ما به افغانای جوان ما ایست که هیچ وقت امو خوابهای شما که شما شب و روز شما میبینه او را از دست نده. مشکل میاد زندگی، مشکل باید حل کنه و زحمت بکشه، امی انرژی تو نه در عرصه مثبت به خاطر افغانستان پرده که نام افغانستان و نام خود روشن کنه.
عزیزان برنامه هوای تازه و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. حالا با پوهنمل محمد رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد کارکردهای همایون شمس خان مصاحبه کوتاه را همکارم سعدی زاهل انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
باوری صاحب، تعداد زیاد از جوانهای افغان هستند که در خارج از کشور مصروف فعالیت‌های هنری و فرهنگی هستند. این چقدر به خاطر نام افغانستان و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان مفید بوده میتونه؟ به طور مثال یکی از هنرپیشه‌های افغان میتونیم نام ببریم که به نام همایون شمس خان است که با زحمت و کوشش زیاد تانسته که به سینماهای هالیوود و بالیوود را پیدا کنند.
یقیناً ارزشمند هست و مفیدیتی دارد. به حیث یک افغان استعداد خود را مطرح می سازند و در کنار سایر هنرمندان جهان خود را مطرح می سازند به حیث یک افغان که قابل ستایش است و به حیث یک هنرمندی فعال اکتور فیلم ما او را ستایش نمام دادیم برشان و او را حمایت کردیم.
خب باوری صاحب، اگر جوانا بیاین در افغانستان در کشور خود در بخشایی که استعداد دارن خدمت کنن، چقدر به مردم و وطنشان مفید واقع میشن؟
دقیقا کارش مفیدتر خواهد بود چون برای مردمی ما کار با داخل کار میشن. هر فعالیت فرهنگی که برای تنویر اذهان مردمی ما صورت میگیرن او اثرگذار هست و ما امیدوار هستیم که هنرمندان ما تنها محدود و معصور به کشورهای بیرونی نشوند، در داخل کشور هم فعالیتهای را سازماندهی کنند.
خب باوری صاحب، جوانان میگن که اگر ما افغانستان بیاییم در وطن خود همین فعالیتهای هنری و فرهنگی را داشته باشیم، امکانات محدود است و زمینه و قدر برشان مساعد نیست، به صفت معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بعدی شما به این جوانا چی میباشن؟
یقینا بدون شک هیچ هنرمندی که تانوز به وزارت اطلاعات و فرهنگ آمدن در عرصه‌های مختلف، چی در نقاشی، چی در تئاتر، چی در فیلم، چی در رسامی و غیره و موسیقی و غیره، ما برایشان وعده همکاری دادیم و زمینه فعالیت و کارشان. دو موضوع را باید تفکیک بکنیم. اول، وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک اداره دولتی و حکومتی وظیفه دارن که تسهیلات را مساعد بکنن بر اساس قوانین نافذه کشور. این کار را به تمام هنرمنده بلا تفکیک میکنن و فعالیتشان خلاف قوانین نافذه کشور نباشن و دوم منفی اولیای مردمی ما را در نظر داشته باشن. مسئله دوم، در بعضی موارد اگر کدام هنرمندی از وزارت توقع کنن که برایشان برای شوتینگ امکانات برابر بکنن، چون او پیش بینی نشدن در بودجه ما، از این جهت ما او را نمیتونیم تادیه کنیم، او را نمیتونیم زمینه سازی کنیم چون او پیش بینی نشدن. مطابق قانون وزارت اطلاعات و فرهنگ در خدمت همه هنرمند است.
دوستان گرامی، گفت و شنود را که با پوهنمل رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شده بود شنیدید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا فرصت دیگر در امان خدا باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری مسئولین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارن و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد چی است؟ به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتون‌ها بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوانتونای خصوصی. پوانتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوانتونای خوب داریم، تعداد پوانتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پانتونها ضعیف هستند و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانند.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون این ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده، با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود؟ در صورت که شما وقت هم برش دادین خود اصلاح بکنن،
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جرمی نقدیس، ولی فکر میکنم که آل از این موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما را زیب پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتونه مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که مسئولین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پانتون های خصوصی، شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلوم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلوم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوا بعد از او برشان دیپلوم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوا. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلوم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به ساران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک ای صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره به واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار که میکنم و یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود. ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتونه نخوانده به هیچ وجه بهشان سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خدا توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که ولی ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش اینی نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگویه که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوقت میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون‌های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند. این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم، اگر به ما ثابت شوه در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم. شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن. بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که ایتو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خلاصه به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پوانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز ایتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای سرعتمند است و ما فقیر.
پس هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه. پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت. باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگه موسسه اگر 120,000 باشه ای کاملا من مخالفش هستم، ولی تفاوت باید باشه. مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگه موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم وطنای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتونا رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه رو براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. این به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پوانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پوانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پوانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.